ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. چهارشنبه 8 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 28 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب شما شنونده خوب و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و فرهنگ قویمی نیز اینجاست با تازه ترین خبرها. با او آغاز میکنیم.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی طولانی در واشنگتن راه حل مسئله خاورمیانه را ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین خواند و آن را ضروری دانست. هفته گذشته در پی خودداری دولت آمریکا از وتوی قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت در مورد محکومیت شهرک‌سازی‌های جدید در بیت المقدس، روابط واشنگتن و تل آویو پرتنش شد و رهبران دو کشور از یکدیگر انتقاد کردند. جان کری در اظهارات خود که از سوی برخی خبرگزاری‌ها تاریخی توصیف شده است، راه حل دو کشور دو ملت را تنها مسیر دستیابی به صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان دانست. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که نمیتوان به تهدیدی که شهرک‌سازی‌ها علیه صلح ایجاد می‌کنند تردید داشت. او همچنان شهروندان اسرائیلی را که اقدام به شهرک‌سازی می‌کنند متهم کرد که قصد دارند سرزمین اسرائیل را گسترش دهند و به راه حل دو کشور اعتقادی ندارند. در خبر دیگر، در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس درباره خانواده‌هایی که از شدت فقر در ایران شبها برای خواب در واقع به قبر پناه می‌برند، این مسئله را بسیار دردناک خواند.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من وقتی خواندم بسیار دردناک بود.
به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای روحانی همچنین گفت وی افزود در واقع که شنیده بودیم بعضی ها از فقر کارتون خواب می شوند یا زیر پل ها می خوابند، اما قبر خواب را کمتر شنیده بودیم. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزارت خارجه ایران اظهارات جدید جواد کریمی قدوسی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس را مبنی بر این که وزیر خارجه تلاش دارد به طریقی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تماس برقرار کنند، اتهاماتی واهی و نادرست توصیف کرد. کریمی قدوسی نماینده مشهد روز سه‌شنبه گفته بود اشتباه آقای ظریف این بود که تمام امیدش را به رأی آوردن خانم کلینتون بود، ولی با پیروزی دونالد ترامپ ارتباطات قطع شده و اکنون آقای ظریف می‌کوشد به نحوی با دولت ترامپ تماس برقرار کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای این اظهارات را همانند دیگر اظهارات آقای قدوسی نسنجیده و ناروا توصیف کرد که ارزش تکذیب نیز ندارد. در خبر دیگر و در ادامه حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به رهبران جنبش سبز، دبیر شورای نگهبان اقدامات میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مستوجب محاکمه جدی دانست و معاون قوه قضاییه نیز اعلام کرد که اگر رأفت اسلامی نبود، مجازات آنان به گفته او مانند گروه مجاهدین خلق بود. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در بیانیه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را پیاده نظام آمریکا، اسرائیل و بریتانیا خواند. احمد جنتی تأکید کرد که به گفته او عوامل فتنه نه تنها مستحق آزادی و رفع حصر نیستند که اعمالشان مستوجب محاکمه جدی است و البته در دادگاه عدل الهی به گفته او نیز باید پاسخگوی برغزی در برابر حاکم اسلامی باشند. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او همچنین از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه نام می‌برند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر لزوم پیشبرد طرح دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین تاکید کرد. آخرین ها در مورد گور خواب ها در شهریار، آنچه که برای حسن روحانی هم دردناک بوده، همچنین مصادره تخت پاره هایشان و اخراج همراه با ضرب و شتمشان از گورستان.
حکومتی که خودش رو از روز اول به کار آمدنش در اعتراض به شکاف‌های جامعه دوران پهلوی، کاخ نشینی و کوخ نشینی تعریف کرده، نشان میده که چگونه چنین حکومت خودش نمونه‌ای از این شکاف‌ها و نکبت‌های اجتماعی رو در پی داشت.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه میگوید که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل دادن فراخوان در همبستگی با مردم سوریه در آغاز اعتراضات در آن کشور بوده است.
صحبت‌های سردار نجات کاملاً تحریف حقیقت و دروغ هستش، چرا که فراخوان رهبران جنبش سبز به منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به ویژه قیام مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی وقت بود.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در آخرین سخنرانی خود در مقام رئیس دیپلماسی این کشور بار دیگر مواضع واشنگتن در قبال لزوم پیشبرد طرح دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین را مورد تاکید قرار داد. سخنان آقای کری چند روز پس از قطعنامه مهم شورای امنیت سازمان ملل در غیرقانونی بودن و محکومیت شهرک‌سازی‌های دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی ایراد شد که در آن نماینده آمریکا با خودداری از دادن رأی راه تصویب این قطعنامه را هموار کرد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن همکنون روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم و چکیده مهمترین سخنان وزیر امور خارجه آمریکا رو در سخنرانی امروزش از شما بشنویم.
درود بر شما و با عرض احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگه که راه حل دو کشور فلسطین و اسرائیل تنها راه رسیدن به صلحی عادلانه و پایدار در بحران دیرپای این منطقه است. آقای کری هشدار داد که در حال حاضر آینده چنین طرحی با مخاطره روبرو شده و در صورتی که مقام‌های مسئول دو طرف اراده بکنند، پایان دادن به بحران فلسطین و اسرائیل همچنان ممکنه. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر اصول ضروری برای دور تازه‌ای از گفتگوهای احتمالی صلح رو یادآور شد و گفت که ایالات متحده هرگز در صدد تحمیل نتیجه یک جانبه ای نبوده و نیست. او با این حال اظهار داشت که ادامه شهرک سازی ها در کرانه غربی همزمان امید به صلح با فلسطینی ها و آینده اسرائیل به عنوان یک دموکراسی رو تهدید میکنه. جان کری هشدار داد راهی که اسرائیل برگزیده به اشغال همیشگی سرزمین‌های فلسطینی منتهی میشه. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، جان کری برای عدم وتوی قطعنامه شورای امنیت در توقف شهرک‌سازی در به وسیله اسرائیل چه توجیهی داشت؟
در پاسخ به انتقادهای ناشی از رأی شورای امنیت سازمان ملل و همونطوری که شما اشاره کردین عدم اقدام ایالات متحده در جلوگیری از این قطعنامه، آقای کری تأکید کرد که ارزش‌های ایالات متحده آنچنان اهمیت داره که بر اساس این ارزش‌ها اقدام کرده و دولت جمهوری‌خواه پیشین آمریکا هم اینچنین عمل کرده است. او گفت که در مقام وزیر خارجه ایالات متحده وظیفه‌اش در مرحله نخست دفاع از منافع و ارزش‌های آمریکا در جهانه. آقای کری اضافه کرد که رأی شورای امنیت درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیل در واقع عاملی برای امکان حفظ راه حل دو کشور مستقل صادر شد. تصریح کرد که تصمیم واشنگتن در این زمینه هم تأکید دوباره‌ای بر این موضع ایالات متحده بود که آینده اسرائیل به عنوان یک کشور دموکراتیک به زندگی صلح‌آمیز توأم با امنیت در کنار همسایگانش به این طرح متکی هست و این تنها راه برای آینده مردم فلسطین و همینطور مهمترین عامل پیشبرد منافع ملی آمریکا در منطقه هم محسوب میشه. جان کری گفت که حفظ وضع موجود تنها به یک کشور و اشغال همیشگی سرزمین دیگران میانجامه. خانم روانشاد.
و در نهایت اینکه آیا واکنش‌هایی به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا انجام شده؟
بله، بلافاصله پس از سخنان پرشور آقای کری که با حضور تعدادی از دیپلمات‌ها در کاخ وزارت خارجه ایراد شد، تحلیلگران در رسانه‌های آمریکا از جمله بر این نکته تاکید کردند که احتمال نمی‌ره در این آخرین روزهای دولت اوباما دگرگونی کارسازی در مسئله حل ناشدنی صلح اسرائیل و فلسطین به وجود بیاد. امروز چهارشنبه در آستانه این سخنرانی خبرگزاری هم گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را به ایجاد منابع اونچه که ایشون با عنوان التهاب آور از اون نام برد در مرحله انتقال دولت متهم کرده و در یک پیام توییتری گفته که دولت کنونی اوباما با اسرائیل به طور تحقیرآمیز برخورد میکنه. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس، گیلارد اردان از وزیران کابینه بنیامین نتانیاهو هم امروز چهارشنبه سخنرانی جان کری را گام تأسف‌آمیز دیگری در تشدید تنش بین آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا و چکیده ای از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا، آنچه که امروز این نوت رو اجرا کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اکنون به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم، چرا که خبرگزاری‌های ترکیه از توافق میان این کشور و روسیه بر سر آتش‌بس فراگیر در سوریه خبر دادند. جزئیات این گزارش چیست؟ از ایلیا جزایری بشنویم این رو.
بله خانم شاد، قبل از اینکه به این گزارش بپردازیم خوب هست به اعلام وزارت امور خارجه روسیه اشاره کنیم که گفته سفارتخانه‌اش در دمشق هدف اصابت دو خمپاره قرار گرفته، که به مجتمع سفارت اصابت کرد و یکی در نزدیکی ساختمان هیئت دیپلماتیک، که البته گزارش‌های از تلفات انسانی در این حملات نیست. اما در مورد آتش‌بسی که اعلام شد، این رو خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد و شماره از خبرگزاری های کشور و وزیر امور خارجه ترکیه آقای مولود چاوشاولو تایید کرد. بنابر این گزارش ها دو طرف ترکیه و روسیه به توافق رسیدن که از شامگاه امشب یا بامداد فردا آتش‌بسی سراسری در سوریه برقرار بشه. این آتش‌بس البته شامل مبارزه با گروه‌های تروریستی نمیشه و از طرف‌های درگیر در سوریه خواسته تجربه حلب رو در آتش‌بس و خروج مخالفان مسلح و غیر نظامیان از مرزکوم حاصل شده تکرار کنه.
ایلیا، پس دولت‌های روسیه و ترکیه درباره این خبر موضع اعلام کردند.
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین گفته اطلاعی در مورد چنین توافقی نداره و این توافق رو البته مقامات روسیه رد نکردن، اما اون رو گزارش‌های منتشر شده رو صحیح ندونستن در این باره. دولت ترکیه با که تایید کرده، وزیر امور خارجه‌اش مولود چاوشاولو گفته بر پای توافقات انجام شده و طرحی که می‌خواد ارائه بده بشار اسد رئیس نظام سوریه آینده ای در این کشور در سوریه و در مرحله انتقالی نخواهد داشت و محال هست بتونه آینده ای داشته باشه. البته به نظر میاد این صحبت ها نظر ترکیه باشه. تا اینجای کار در مورد آینده بشار اسد و هنوز روس ها قبول نکردن در مورد آینده بشار اسد گفتگو بکنن یا نظر ترکیه و اپوزیسیون رو بپذیرن. اما مخالفان مسلح، سخنگوی گروه احرار شام گفته که با ترکیه در حال مذاکره هستن بر سر آتش بس در سوریه.
ایلیا، در همین حال جنگ نیروهای ارتش آزاد سوریه با شبه نظامیان داعش در شهر الباب در شمال استان حلب ادامه داره. این جنگ به کجا کشیده؟
درسته اله، این جنگ همچنان ادامه داره. نیروهای ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی ترکیه دارن می جنگن. ارتش ترکیه اعلام کرد که حدود 44 تن از شبه نظامیان گروه داعش دستگیر شدن طی درگیری‌هایی که در 24 ساعت گذشته روی داده و 7 تن از اونها کشته شدن. همچنین 117 تن از شبه نظامیان گروه داعش زخمی شدن. این زخمی هم در درگیری‌ها بودن. این تلفات و هم در بمباران‌هایی که ارتش ترکیه داشته که اطراف شهر الباب رو جنگنده‌های ترکیه دارن بمباران می‌کنن. دولت ترکیه امیدوار هست بتونه هر چه زودتر با پشتیبانی که از نیروهای ارتش آزاد سوریه می‌کنه شهرک الباب رو از طرف داعش در بیاره تا شاید در جنگ عرقه هم نقشی داشته باشن این نیروها.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
یک روز پس از نامه اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی به رئیس جمهوری در مورد گور خواب‌ها در شهریار، حسن روحانی روز چهارشنبه به این نامه واکنش نشان داد. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌ها پس از انتشار گزارش گور خواب‌ها، ماموران با ضرب و شتم گور خواب‌ها را از گورستان بیرون کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌ها در واکنش به نامه سرگشاده اصغر فرهادی از جمله معضل گورخواب‌ها را بسیار دردناک و باعث تأسف خواند که به گفته آقای روحانی در یک جامعه مانند ایران غیر قابل تحمل است.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من وقتی خواندم بسیار دردناک بود. قابل تحمل برای نه دولت نه مردم. دست برداریم از مسائل جناحی، دست برداریم از اختلافات، برای حل مشکلات همه دست به دست هم بدیم.
در واکنش به انتشار گزارش روزنامه شهروند از گورخواب‌ها در گورستان نصیرآباد در شهرستان شهریار، اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر و سیمین برنده جایزه اسکار در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری از جمله نوشت گزارش تکان دهنده زندگی مردان، زنان و کودکانی را که در گورهای یکی از قبرستان‌های اطراف تهران چپای سطر را به صبح می‌رسانند خواندم و اکنون سراسر وجودم شرم است و بغض. به بهانه این نامه به شما قصد دارم همه آنان که در این سرزمین و در این 30 سال مسئولیتی داشت و دارند را سهیم این شرمساری کنم. روزنامه شهروند روز سه‌شنبه در گزارشی از گورخوابی در گورستان شهریار از جمله نوشته بود گورهایی که پایان زندگی است برای قبرخوابها سرآغاز زندگی و سرپناه آنها شده است. زن، مرد و کودک یکی یکی بنرهای پاره، تکه پتوهای مندرس و تخت چوبهای نیمی سوخته را روی گورها میکشند. عده‌ای درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده شده و چندین خانواده در اطراف گورستان در منطقه بلوکزنی و زیر کانال در چادر زندگی میکنند. مرداد درویشپور استاد دانشگاه و جامعه شناس در سوئد درباره پدیده گورخوابی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید این پدیده از چند منظر قابل تأمل است.
صرف نظر از این که انتشار عکس‌های مربوط به این گورخوابان نشانگر اوج فقر و بی‌امکاناتی برای گروه‌های محروم جامعه است که در فرمای زمستان هیچ امکانی رو نمی‌یابند به شدت تکان دهنده است. از چند منظر دیگر به نظرم قابل تأمل، یکی این که نشون میده حکومتی که خودش رو از روز اول روی کار آمدنش در اعتراض به شکاف‌های جامعه دوران پهلوی، کاخ نشینی و کوخ نشینی تعریف کرده، نشان میده که چگونه چنین حکومتی خودش نمونه ای از این شکاف ها و در واقع نکبت های اجتماعی رو در پی داشته. حتی این افراد رو از گورها بیرون کشیدن، اوج انحطاط اخلاقی یک حکومت و مسئولان آن رو نشون میده. چنین صحنه های فقط نشان دهنده این واقعیت تلخ است که حکومتی چنان بر پایه ریا، فساد و شکاف استوار شده که تنها تلاشش این هست که این جلوه های عریان بی‌کفایتی سردمداران حکومت رو پنهان بکنن از دیدار، نه اینکه به حل مسئله بپردازد. نکته آخری هم در این زمینه باید بگم، افکار عمومی به گمان من به طور جدی در این زمینه جریه دار شده و انتظار و ارزیابی من این هست که این برانگیخته شدن افکار عمومی میتونه به یک واکنش های اجتماعی جدیتری هم منجر بشه و این در شرایطی است که روز به روز اسناد فسادهای مالی، رشوه‌خواری و در واقع ثروت‌های افسانه‌ای میلیاردری که بخش از آغازاده ها و مسئولان حکومتی و دستندرکاران دیگر به دست میارن مشاهده میشید.
روزنامه شهروند روز چهارشنبه نوشت در واکنش به انتشار گزارش گورخواب ها مقام های مسئول محل از جمله فرماندار شهریار بخش هایی از گزارش منتشر شده را غیر مستند خواند. دادستان شهریار هم برای ساماندهی وضعیت کارتون خوابهای گورستان نصیرآباد دستور ویژه‌ای صادر کرد و سرانجام عده‌ای آمدند و با مشت و لگد گورخوابها را از قبرستان بیرون کردند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه گزارشی از وضعیت گورخوابها منتشر کرد که در آن شاهدین و قبرخوابها از وضعیت پس از انتشار گزارش گفتند.
فعلا آواره اینجا اینه، بله تو قبرستون بودیم و قبرستون بیرونمون کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبر رو برشن بردن، ما هم فعلا اومدیم اینجا تو سرما.
در این میان روح الله حسین زاده دادستان شهریار در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته است که فرماندار در جلسه هر گونه برخورد فیزیکی با گورخوابها را تکذیب کرده است.
جواد کوروشی گزارش میداد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
من با پوزش حالم خیلی خرابه با شنیدن این که همیهنان ما در گورستان ریس دارن و ما چی میخوام بیدار بشیم؟ این رژیم باید چه کار بکنه که ما بیدار بشیم؟ ما با هر ایده و نمیدونم این خیش پسندی هایی که داریم باید این رو همه رو کنار بذاریم، به انسانیت اندیشیدن.
با سلام، یک پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای. لطفاً ایشون بیان بیرون و اطلاع رسانی کنن. این مسئله گورخوابا کار دشمنه، کار اسلام نیستش. لطفاً ایشون رسیدگیری کنن و مردم بگن این کار دشمنه. متشکرم.
با بهت و حیرت شنیدم تعدادی از هموطنام در گورستانا میخوابن. فکر کردم مسئولان با عذرخواهی به دلجویی اونا میرن. شنیدم با زور و کتک اونا رو از اونجا بیرون کردن.
من به سپاه پاسداران ایران، ارتش و دولت جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض میکنم، شادباش عرض میکنم. واقعا به شما چی میشه گفت؟ ملت ایران در زمانی که حکومت نظامی بود سباک ملت رو به خاک و خون میکشید، در زمان جنگ که ملت آواره بودن کسی گورخوابی دیگه نمیکرد، هر کس یه اولونکی داشت برحال تو اون به سر میبرد. وقتی واقعا شنیدم مردم اطراف شهریار گورخوابی میکنن واقعا وجودم لرزید. شما دیگه حیثیت ایرانی مذهب رو خاکمال کردید، لگتمال کردید. این از ثمر 37 سال انقلاب جمهوری اسلامی؟ واقعا شرمتون باد، خجالت داره، خفت داره.
آقای خامنه‌ای شبا راحت بخواب تو لاف و دوشک پر غور. ببین ایرانی ها به چه بدبختی افتادن که شبا تا صبح تو گور میخوابن. آقای خامنه‌ای چه بلای سر ملت ایران رو بردی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه نهم دی ماه سالروز راهپیمایی حکومتی در ایران، در اعتراض به اتفاقات سال 88 گروهی دیگر از مقامات حکومتی و امنیتی در اظهارات جداگانه از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کردند. در تازه ترین واکنش ها سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اعلام کرد که بازداشت خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به خاطر حوادث سال 88 نبوده، بلکه به دلیل فراخوان آنها در همبستگی با مردم سوریه در آغاز اعتراضات آن کشور بوده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
روز چهارشنبه 8 دی ماه 1395 حملات و انتقادها به رهبران اعتراضات سال 88 در ایران از سوی حامیان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ادامه یافت. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به مناسبت 9 دی ماه سالروز راهپیمایی حکومتی در خصوص اعتراضات سال 88 در سخنانی گفت که رهبران به گفته او فتنه نه تنها مستحق آزادی و رفع حصر نیستند بلکه مستوجب محاکمه جدی هستند. همزمان کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در سخنانی از اینکه رهبران اعتراضات سال 88 به گفته او هنوز توبه نکرده اند به شدت گلایه کرد. سازمان بسیج نیز در بیانیه‌ای با جنایت کار خواندن رهبران اعتراضات سال 88 خواهان اشد مجازات برای آنها شد، اما در میان اظهارات و انتقادهای روزهای اخیر علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، گفته‌های سرتیپ پاسدار حسین نجات جانشین ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره دلایل بازداشت خانگی آنها با دیگر دلایلی که تاکنون از سوی نهادهای امنیتی مطرح شده متفاوت است. به گفته این مقام اطلاعاتی، حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ربطی به اعتراضات سال 88 نداشته و دلیل آن صدور فرمان تجمع از سوی آنها برای همبستگی با بازداشت شدگان در سوریه بوده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، صحبت‌های جانشین سازمان اطلاعات سپاه را نادرست ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های سردار نجات کاملاً تحریف حقیقت و دروغ هستش، چرا که فراخوان رهبران جنبش سبز به منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به ویژه قیام مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی وقت بود. البته صحبت آقای نجات واجد یک بخش از حقیقت است و اون این که حصر رهبران جنبش سبز بعد از این فراخوان مهم صورت گرفت و بعد از اینکه در 25 بهمن میلیون‌ها شهروند معترض به انتخابات سال 88 در ایران دوباره در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها روانه شدند و این طبیعتاً برای کانون مرکزی قدرت کاملاً برخورنده بود، به ویژه که این اعتراض‌ها داشت پیوند می‌خورد با قیام‌هایی که در منطقه داشت رخ می‌داد، به خصوص در مصر، تونس و البته اعتراض‌ها در سوریه هم آغاز شده بود، اما قطعاً این فراخوانی که داده شده بود فقط معطوف به سوریه نبود و اساساً در اون فراخوان اسمی هم از کشور سوریه نیامده بود.
پیش از این نیز برخی از مقامات قضایی و امنیتی گفتند که حسن روحانی، نماینده وقت رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، در جریان علت بازداشت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بوده است. از سوی دیگر و به نوشته وبسایت کلمه، هادی خامنه‌ای، نماینده مجلس در دوره ششم و برادر آیت الله خامنه‌ای، در دیدار با خانواده مهدی کروبی بدون نام بردن از حسن روحانی، از کسانی که به گفته او موضوع رفع حصر را از اولویت کاری خود خارج کردند انتقاد کرد. دست کم در یک سال گذشته برخی از جریان‌های اصلاح طلب نسبت به ناتوانی دولت حسن روحانی در رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 گلایه‌هایی را ایراد کردند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این دست انتقادها معتقد است.
انتقادهایی که متوجه آقای روحانی است در سه سطح مختلف گمان من جریان داره. یک بخش اصلاح طلبانی هستند که منتقد عدم رفع حصر هستند، اما اولویت های آقای روحانی در حوزه اقتصاد رو به تعبیری توجیه میکنن و میپذیرن. بخش دیگر کسانی هستند مثل آقای هادی خامنه‌ای که به هر حال با ادبیات میانه تری این پرسش رو مطرح میکنن که چرا پیگیری رفع حصر به طور جدی صورت نگرفته و در این رابطه آقای روحانی پاسخگو نبوده، و در یک سطح دیگری هم کسانی مثل آقای قدیانی به صراحت تاکید میکنن که رفع حصر نیازمند جسارت شهامت هستش و آقای روحانی به تعبیری نقض غرض کرده و تاکید میکنن که اگر این انتقادها نباشه حتی امکان چانه‌زنی هم از طرف آقای روحانی وجود نخواهد داشت. در هر حال من فکر میکنم که این نقدها به احتمال خیلی زیاد تحت تاثیر خواهد داد انتخابات 96 رو. بخشی از حامیان آقای روحانی که در جنبش سبز تعریف می شدن و همچنان دغدغه های جنبش سبزی دارن، من گمان می کنم اینها انگیزه و اراده تبلیغ و حمایت جدی از آقای روحانی رو مثل سال 92 نداشته باشن.
اما در حالی در روزهای اخیر بیشتر مقامات نزدیک به آیت الله خامنه ای راه به مای حکومتی نهم دی ماه را پاسخ مردم به اعتراضات سال 88 تفسیر کردند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی راه به مای نهم دی ماه سال 88 را در دفاع از امام حسین، امام سوم شیعیان و نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و افسود که نباید از این حرکت استفاده جناحی کرد.
رضا جمالی گزارش میداد. شما شنونده خوب رادیو فردا مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا بگید و به کی بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. رادیو فردا میتونه پژواک صدای شما باشه. گذاشتن پیام و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12 00 42 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست. و ما عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. اگر همین لحظه برید اونجا خواهید دید که در ادامه حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به رهبران جنبش سبز، آیت الله جنتی گفته موسوی و کروبی مستوجب محاکمه جدی هستند و نه آزادی. شب و روزتون بخیر عزیزان.